الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بالاخره بحث در این بود که این دو شرطی که محقق در معتبر ذکر کرده اول و در حقیقت نسبت به فقهای ما دادن، که یکی این که تملک به معاوضه باشد و یکی همون که همون حینت تملک قصد استرباح داشته باشد، قصد اکتساب داشته باشد. این دوتا شرط که اون وقت نتیجهش این میشد که مال و تجاره رو اینجور تعریف کنیم، ما ملکه به عقد المعاوضه به قصد الاسترباح. البته این نکته رو من عرض کنم، در کلمات بزرگان به قصد الاکتساب به داره، قصد الاسترباح نداره. به نظر میاد اگه به قصد الاسترباح بود بهتر بود، برای که به قصد تکسب به این بسا اینجور هم شامل بشه که یه چیزی رو بخرم، یه خونه رو بخرم برای که مثلا اتاقاشو اجاره بدم. اینو مال و تجاره مشکل بهش بگن، حالا ما بعد بحثش میکنیم. به قصد الاسترباح که ظاهری یعنی یه معاوضه دیگری روش بیاد، که انهو قائمه به معاوضتین، اینطور که ما عرض میکردیم. خب این رو ولو این که از کلمات بعضی استفاده میشد که میخوان بگن اتفاقیه، مثلا علمای ما بوده، عبارتی که مدارک داره میگه همه علمای ما و اکثر علمای اهل سنت گفتن، خلافاً لاحمد مثلا فرض بگیرید که او میگفته است که بنیتم کافیه. ای با این که ظاهر بعضی عبارت های این است که خواستن ادعای اتفاق و اجماع بکنن، ما این نکته رو تذکر بدیم که این مسئله اتفاقا از مسائل اصلیه یا اساسیه فقه نیست. مسائل اصلیه یا اساسیه اینا معمولا در مثل کتاب مقنع و هدایه و کافی ابوالصلاح و نهایه شیخ و مقنعه مفید و اینجور کتاب ها به فرمایش مرحوم آقای برجردی وضعت لنقل الاصول المتلقات عن المعصومین سلام الله علیهم. اصل زکات مال و تجاره در این کتاب ها ذکر شده، اما در هیچ یک از این کتاب ها تعریف مال و تجاره رو شما نمیابید، نه مغنه، نه نهایه، نه مغنه، نه نمیدونم هدایه صدوق، نه کافی ابوالصلاح. این کتاب ها که مسائل معثوره از معصومین سلام الله علیهم را نقل میکردن، این که مال و تجاره چی چیه، ما ملک به عقد معاوضه یا نیتم کافیه، اگر کان للقنیه ثم نوا به تجاره ای حکمش چیه، تو این کتاب ها نیست. اول مرتبه که دیده می شود شیخ در کتاب مبسوط که کتاب تفریعی است ذکرش کردن، در کتاب خلاف هم عنوان کردن، برای اینکه بین احمد حنبل و اون فقهای ثلاثه دیگه خلاف بوده در این مسئله. بنابراین پس این مسئله از مسائل تفریعی استنباطیه، همینطور که عرض کردیم مسائل فقه بر دو دسته است. یه دسته مسائل اصلی اساسی است که اینا فقهای ما مثل این که یدن به ید از معصومین سلام الله علیهم تلقی کردن و از متون اخبار و روایات این مسائل برداشت شده، برفرضم در روایات هم نبوده، مثل این که علم سینه به سینه تلقی کردن از ائمه علیهم السلام. در این جور مسائل مقید بوده ان حتی الفاظم همه یه نواخ ذکر می کردن. ولی یه قسم مسائل هست که نه، اینا مسائل اجتهادی مدرسه ایه که علما نشستند و از شکم اون اصول استنباط کردن که پای اجتهاد و فکر علما توش میاد. اون وقت این جور مسائل تفریعی استنباطی اجماع هم که باشد فایده نداره، مثل اجماع در مسائل عقلی فلسفی میمونه. اما اون جور مسائلی که تلقی شده است از معصومین، اوناست که اجماع و شهرت درش مفیده. اهل سنت برای نفس اجماع موضوعیت قائل بودن، اسبابی که لا تشتم و امتی علا خطا نقل کردن از پیغمبر اکرم. ما گفتیم نه، ما برای نفس اجماع موضوعیت قائل نیستیم. اگر اجماع کشف کرد از قول معصومین، اون وقت از این راه حجت میشه. اون وقت اگر اجماع دخولی شدیم، گفتیم اجماع وقتی که باشد معصوم هم توشه. دخولی هم نشدیم، اسباب کشف میگیم کسانی که میدونیم اینا اهل نسند، اگر همه متوافقند یه مسئله ای رو گفتند، و مسئله هم هست که اعتبار عقلی و اینا باش مساعد نیست، وانگهی اینا هم اهل بافتن نیستن، حدس قطعی میزنه که پس اینو از امام علیه السلام تلقی کرده باشن. حالا وقتی که یه مسئله ببینیم در اون جور کتاب ها عنوان نشده، معلوم میشه از مسائل متلقات نیست. همینطور که شیخ در اول مبسوط میگه، میگه فقهای ما بناشون بر این بود که مسائلی که معصور از معصومین سلام الله علیهم است در کتاب ها می نوشتن و حتی الفاظ هم تغییر نیم دادن. و کنتو فی قدیم الوقت کتاب نهایه رو بر اون سرک نوشتم، ولی چون اهل سنت به ما شیعه ها طعن می زدن که شما خلاصه اجتهاد ندارید، مسائل تفریعی رو ندارید، من کتاب مبسوط رو نوشتم برای که بفهمونیم نه، ما هم از این اجتهاده که شما میگوید ما هم ازمون میان. بنابراین این تعریف مال و تجاره که ما ملک به عقد المعاوضه به نیت الاکتساب عند تملک، این تو مبسوط و کتابای بعد پیدا شده. یعنی از تعریف هم باز نه، این که لوکان للقنیه بعد قصد تجارت کرد یا لتجاره بعد قصد قنیه کرد و همین تعریف مال و تجاره، اینا همش کتابای بعد پیدا شده. تو مبسوط حتی تعریف هم نی، منتها محقق در شرایط داره، قواعد داره، بعضی کتابهای دیگه نوعا این تعریف رو داره. اما این مسئله که آیا نیت کافیه یا نه، این خلاصه در کتب اصلی یعنی. پس ولو در کلمات ادعای اتفاق، مثلا حتی تو معتبر یه جمعه اتفاق، این اتفاق و این علما اونا و اینها، این دو دردی دوا نمی‌کنه. پس از مسئله از راه اجماع و شهرت نمیشه درست کرد، مسئله تفریعی استنباطی. اصل در مسئله اقتضا می کند که در مورد شک بگیم زکات نیست، برای اینکه حال زکات یا واجب یا مستحب، بالاخره یه حکمی است از طرف شرع. اگر یه جا شک کردیم که آیا زکات هست یا نه، اصل عدم وجوب یا از عدم این حکم شرعیه، پس اصلم اقتضای عدم میکنه در صورت شک. پس ما اگه خواستیم تعمیم بدیم، بگیم حتی اونجایی که نیت هم باشد کافیه، این دلیل محکمی میخواد. اون وقت این همه روایاتی که در مال و تجاره ما داشتیم، چه در مال یتیم، چه در مال مجنون، چه مطلق مال و تجاره، من دیرو عرض کردم، همه این روایت ها که نگاه میکنیم یا موردش جاییست که ملک به عقد معاوضه، یا اصلا ظاهرش اینست که مخصوص اونجاییست که عقد معاوضه باشه، بلکه دارید اتجربه و عمله به و اینا. پس ما روایات همون اون موردی را که به صرف نیت یا اعداد بخوایم بهش بگیم مال و تجاره و زکات داشته باشد، ولو در اضافه ادنا مناسبت هم کافی باشد بشد بهش بگوی مال و تجاره، اما دلیلی برای که زکات داره نداریم تا اینجا. فقط اون روایت سماعت که ما دیروز گفتیم یبتغی به تجاره الا رقیقون یبتغی به تجاره، اون رو به همون تقریبی که ما دیروز عرض کردیم بسا بشد ازش استفاده کرد. و اینی که مرحوم حاجی رضا فرمودن این روایت در مقام بیان عقد نفی است نه عقد اثبات، ما عرض کردیم آخرش حضرت میگه فانه الذی یزکا، معلوم میشه نه در مقام بیان عقد اثبات هم هست. خب حالا پس اگه تعمیم بخوایم بگیم یکی به این روایت، یه بیان دیگری هم میشه گفت اجمالاً که صاحب جواهر به یک کلمه ای رو اشاره کرده است تو جواهر. صاحب جواهر در ضمن استدلال هاش که میکنه برای تعمیم یه همچی عبارت داره، ولأن المؤثر حالت تملک نیت و تجاره فلا فرقه، ای که انهو یه القاء خصوصیت است. تو شما وقتی که به معاوضه یه چیزی رو مالک شدی، اون وقت این میگی یدور و فلحول و میشد متعلق زکات. چرا؟ میگوی اگر من معاوضه و این معاوضه للقنیه باشد، برای که میخوام نگاه دارم گندمار میخرم، برای که مثلا فرض بگیرید که میخوام هم تو باشد نمیخوام تجارت کنم باش، یا میخوام صدقه بدم یا میخوام بخورم، این میگیم زکات ندارم. اما اگر معاوضه شد به نیت تجاره که میخوام کاسبی کنم روش، این میگوی زکات داره. در حقیقت چیزی را که به دستت میاد برای استرباح و منفعت نگاه میداری، نیت استرباح است که این رو متعلق زکات میکنه. اون وقت یه کسی بگه که خب پس ما میفهمیم معاوضه به ما انه معاوضه اثر نداره، اگه میخری برای خوردن میخری برای که صدقه بده، این نه. اونی که ای رو میاندازه تو دور و هول که شد باید زکات بده، همینی که قصد استرباح داری که میخوام باش کاسبی کنم، خب کسی که میخواد کاسبی کنه یه چیزی هم باید مایه بذارد، ای ضرر کرد نه. اما وقتی که انداختی تو دوری تجارتو میخوای مال مردمو خوراک مردمو احتکار میکنی برای که پولی به جیب بزنی، خب ملح الغون علیه الغرم، حالا که میخوای کاسبی کنی باش، خب یه چیزم بده. اون وقت پس اگر من از اولم برای قنیه بوده یا ارث بوده یا هر چه بوده، ولی حالا بردم ریختم تو مغازه و به منتظر یه چند تا مشتری غافل هستم که کلا سرشون بیذاریم یه پولی به جیب بزنیم، این با اونجایی که در حین معاوضه من قصد تجارت داشته باشم در نظر عقلا فرقی نکنه. خلاصه معاوضه به ما انه معاوضه، این که سبب زکات نمیشه، اگه معاوضه کردم گندمو میخرم برا خوردن، برا پخش بین مردم صدقه دادن، این که میگه زکات نداره. اونی که مؤثر است در این که مال شما بیفته تو دور در هول و منشأ زکات بشه، این است که میخوای با ارزاق عمومی کاسبی کنی، اینو خلاصه میخوای پولی به وسیله ای به جیب بزنی. پس اونی که سبب زکات میشه همین انداختن تو دور تجارته، وقت این دیگه پس معاوضه خصوصیت نداشته باشه. ولو روایات میگید اشترا، اما اینا اسباب تقلیبه، چون غالبا انسان چیزی که گیرش میاد میخره. حالا اگه به ارثم بیت رسیده یا هبم کردن یا اشترا للغنیه ولی بعد عدهول تجاره، اینا رو هم بفهمیم. عبارت صاحب جواهر اینه: ولأن المؤثر حال تملک، اونی که در حال تملک شما مؤثر است برای اینکه مالو بندازه در جریان زکات، نیت و تجاره، اون نیت تجارت شما فلا فرق. پس فرقی نمی کنه که این نیت تجارت مقارن معاوضه باشه یا بعد از معاوضه، اصلا معاوضه باشد یا نباشد، اینا دیگه ملاک نی. ملاک همین است که بابا جون گندمی که باید بخوری انداخته تو جریان، میخوای پولی به جیب بزنی، همون مله الغنف علیه القوم، این که انهو سزای احتکارته. اگه یادتون باشه من خرج میکردم نقدینم زکاتش رو همین حسابه، نقدین برای این است که تو به جریان بندازی، اگه پولو خوابوندی جریمه این که پولو میخوابونی یه سال این است که زکاتشو باید بده، تا دیگه از این غلطا نکنی که پولی که بایستی ابزار تولید باشد تو بری بخوابونی. حالا اینجا هم بگید که اینی که ارزاق عمومی است و مثلا فرضی برای خوراک است و اینها، تو داری میخوای ازش پول به جیب بزنی، نگر میداری میخوابونی سنار بیشتر به جیب بزنی، خب دندت نمشه زکات شم بده مثلا، منتها نمثل نقدن به حد استحباب باشد مثلا. علی حال به این بیانات هم انسان تعمیم را تقویت کنه، چون حالا عروت الوثقی گفته است و بالاخره بعضی از بزرگان قائل شدن، اون وقت معیدش هم اون روایت سمره رو قرار بدیم. این کلمه اعداد اصلا تو کلمات فقهای ما و روایات ما هیچ نیست، فقط در همون روایت سمره هست که کان رسول الله یعمرنا ان نخرج صدقه مما نعده للبی، اعداد همین که آوردی ریختی تو ما تجارت خونه و داد میزنی و میخوای دنبال مشتری غافل میگردی، این اعداد ملاک باشه، این هم معیدش قرار بدیم. خلاصه خب من دیالا شما قبول نکنی، حالا ما داریم میگیم برای اینکه میخوایم سر و صورتی بهش بدیم، بله اگر اینا شما رو قانع نکرد اون وقت اصل عدم زکاته، پس مسئله به اجماع و شهرت تموم نمیشه، اصلم عدم زکاته. اگر اون روایت رقیقون یفتقی به تجاره با همین بیانی که من کردم به زمینه روایت سموره اینا بالاخره برای شما یه اطمینانی آورد، اون وقت میگیم اعدادم کافیه و الا نه. چرا؟ نه چرا؟ نه معاوضه دوم، معاوضه دوم فعلیتش لازم نی؟ اجازه بدین، اجازه بدین، معاوضه دوم فعلیتش که لازم نی، همون قصدش، قصد استربا. حالا ببینم دیگه ما معطل نکنیم، مطلبی دیگه نداریم اینجا بگیم. ببین آقا جون، فصل فی ما یستحب و فیه زکات و هو علا ما اشیر الیه سابقا امورون، علا اول مال و تجاره. حالا مرحوم عاصم کاظم رو نظر خودش تعمیم چون داده اونجور تعریف میکنه، نه معاوضه رو شرط میدونه نه نیت اکتساب عند تملک رو. میگه و هو المال الذی تملکه الشخص، شخص تملک کرده ولو به ارث و هبه مثلا، و اعده لتجارت و الاکتساب. این لفظ اعده رو از روی سماره باید گرفت و الا اینو نخواهم بگو همون نیت باید بگیم. بله. و اعده لتجارت و الاکتساب به سوا اون کان الانتقال الیه به عقد المعاوضه، میخواد انتقال به عقد معاوضه باشد چنون چه در تعریف محقق و علامه اونا اینجور، او به مثل الهبه او صلح المجانی او الارث علل اقوا. حالا این علل اقوا اگه به دل شما نچسبید و از او طرف رقیقون یبتقی به تجاره رم بالاخره میخواد کنید، اینجا شما میتونید حاشیه بزنید بگه القوتو ممنوعه، مثلا به همین اندازه به احتیاط بگذرونده. خب پس این تملکش میخواد به عقد معاوضه باشه، میخواد به غیرش. خلافاً محقق در معتبر و اول گفت که اتفاق برشه همچی، ولی خودش تردید کرد اما گفت اتفاق. او اتفاق گفتیم که دلیل حسابی نیست برا ما. حالا بعد میاد سر نیت اکتساب، میگه و اعتبر بعضهم کون الانده به عنوان آنه ببخشید او بعدیه و اعتبر بعضهم، ایشون فرمود مطلقه ولی بعضی ها معتبر دونستن کون الانتقال الیه به عنوان المعاوضه. اینجا مرحوم آقای حکیم یخته به عورت الوسقا میکنه که این و اعتبر بعضهم مثل که اکثر اونجور گفتن بعضی ها معاوضه، در صورتی که تا زمان محقق تقریبا مسلم بوده که باید به عقد معاوضه باشه و اصلا تجارت اونیست که به عقد معاوضه باشه. میگه چرا گفته بعض هم بگو مشهور مثلا. خب پس میخواد به عقد معاوضه باشه، میخواد به غیر عقد معاوضه. و باز سوا امکان قصد الاکتساب به منهین الانتقال الی، همون وقت که منتقل میشه قصد اکتساب داشته باشه. او بعده اول قصد اکتساب نداشتم بعدش بردم ریختم تو تجارت خونه. و این اعتبر بعضهم الاول، ولو باز این تعبیر به بعضهم میکنه، ولو بعضی همون اول را که بایستی هینت تملک قصد اکتساب داشته باشی. تعبیری که محقق در شرایع داشت این بود که ما ملک به عقد المعاوضه به قصد اکتساب به هین تملک، همون هین تملک قصد اکتساب داشته باشیم. خب ایشون میگه فعل اقوا، پس ما که تعمیم دادیم اقوا این است که مال و تجاره مطلق المال الذی اعد للتجاره. خب اول یه اعد، بعد میگه فمن هین قصد الاعداد، باز قصد اعداد غیر خود اعداده. اون روایت سموره داشت که ممن نعده للبیع، اعدادم خودش یه کاریه، بیاریم بریزیم در معرض تجارت بگویم بر محمد و آل او صلوات ارزونش کردیم، باز یه کاریه. اما نیت اعداد اینه که مثلا فرض بگیرید یه دکونی داریم ارسی هم بوده، بعد هم تو فکرشو بکنیم خوب است بیداریمش در معرض تجارت، همون نداشتیم هم در معرض سر و صداش بلند نکن، همی که قصدشو کردیم دیگه هی امروز رو فرضا کردیم، همون قصد که کردید یه کافی باشه که اون کلمات محقق و اینا تعبیر به نیت داشت. هم میگفتن همینطور که نیت تجارت به واسطه نیت قونیه از بین میره، پس نیت قونیه هم به واسطه نیت تجارت از بین میره، مثلا صرف نیت. حالا فمنهی این قصد الاعداد یدخل فی هاز العنوان ولو کان، این لولوی وصلی است، ولو کان قصدهوهین التملک بالمعاوضه او به غیرها الاقتناع والاخذل القونیه، اخذ الغنیه با اقتناء یکی است، ولو از اولا برای اقتناء یعنی برای نگهداری بوده نه برای تجارت. همچی که قصد تجارت کردی این میشد مال و تجارت. خب این گذشتیم دی. حالا اینجا اگر چنون چه شما مثلا این روایت سماع قانه ادون نکند یبتقی، بنابراین باید بگید ما این قبول نداریم، رد کنید. و اگر چنون چه بخواید احتیاط کنید، میگید القوت و ممنوعه فی کل الموضع این مثلا فرض بگیرید. ولا فرق فیه بین ان یکون مما یتعلق به زکات المالیه. خب حالا مال و تجاره راست میگه دیگه مطلقه، میخواد از چیزایی باشه که زکات مال بهش تعلق میگیره، از اون نه چیز باشه، یا چیزایی که زکات مستحبی داره مثل برنج و مثلا ذرت و اینها، یا نه یه چیزایی هم باشه که اصلا زکات مستحبی هم نداره مثل خضروات. خضروات زکات مستحبی هم نداره. این هم اگه مال و تجاره هم قرار دادی، این هم زکات مال و تجاره داره. حالا این عبارتی که اینجا هست ناظر به این نیست که اگر شرایط هر دو محقق شد، و اون یه بحث دیگه است. مسئله اولا در فروعش اینجا بعد بحث میکنه که اگه فرض کردیم 40 تا گوسفند یه سال به عنوان تجارت هم نگاه داشتیم، حالا اینجا هم زکات گوسفندی باید بدیم هم زکات مال و تجاره، اون یه بحث دیگه است. اون بعد میگن نه لا سناف صدقه یا لا سنیاف صدقه. اینجا اون جهتشو نظر نداریم، اینجا همین اندازه نظر داریم که اگر فرض کنید مال و تجاره گوسفند باشه، منتها حالا شرایط زکات گوسفندی درش نی، 30 تا گوسفنده مثلا، اما این 30 تا گوسفند و اندازه 200 درهم میارزه. خلاصه فرق نمیکنه مال و تجاره از ارقام 9 باشه، یا از اونایی باشد که زکات مستحبی بهش تعلق میگیرد، یا از غیر اینا. سوان کانم اما یتعلق به زکات المالیه وجوبن مثل نهتو، یا استحبابن مثلا برنج و اینها، و بین غیرهی که تجارت بالخضروات مثلا. خب کل ذلک لاطلاق الادله، کل مال عمل تبهی روایت که داشت همه اینا رو میگیره، این دیگه واضح. ولا بینه، حالا اشکال سر اینجا میگه ولا بینه ان یکون من الاعیان او المنافع. یه عجیب است که این عبارت رو نه عروه ده هاشیه و نه عروه شیش هاشیه سابق که بر مال آبورجدی اینا بوده، هیچ کدوم به این عبارت هاشیه نزدن، از که همه این رو قبول کردن، در صورتی که مشکل به نظر میاد. میگه فرق نمی کنه که این مال و تجاره از اعیان باشد، مثل اینکه گندم میخری باش تجارت، یا از منافع باشد. اون روزا دیده بودید مسافر خونه چیا قوم میرفت یه مسافر خونه رو مثلا اجاره میکرد، فرض کن ماهی 5000 تومان. و حالا برای این که بگیم معاملش درست هم باشه که دیگه اشکال هم نداشته باشه، یه گشکاری یه جزی کاری یه بخششی هم میکرد، بعد اون وقت هر اتاقشو دیگه هر جوری میتونست هر شب به بندگان خدا قالب میکرد. حالا این وسیله کاسبیش اینه، اینی که خونه رو اجاره کرده، هتل رو اجاره می کند و بعد به وسیله این هتل کاسبی می کنه. این البته یه اشکالی درش هست، اجاره دادن شی و اکثر مما استأجره این خالی از اشکال نی، اما اونجا روایاتش دارد الا اذا احدث فیها حدثا. خب حالا بالاخره این هتل چیه؟ یه گچیه مثلا شیر و آبی، یه کاری بالاخره توش می کنه، اون وقت این بهترین وسیله کاسبیشه، یا همومی رو اجاره میکنه و بعد میده افراد میان اینجا مثلا وقتی مزهمومی ها رو جمع میکنه کاسبی میکنه. خب اینا مال و تجاره است، هیچ کفاشه ندادید اینجا. اینجا این روایاتی که ما داشتیم اشترا متاعا فکسد متاعو، یا اینکه الا ما عمل تبه، اینجا نوعا آیون میگن ای کل مال عمل تبهی شامل اینم هست، مال عمل تبه من پولم رو دادم، مسافرخونه رو اجاره کردم، هتل رو اجاره کردم که توش کاسبی بکنم، اینم مال عمل تبهه. حالا عمل تبهه واقعا یا عمل تبه ای همون عامل مضاربه در با مضاربه، یعنی اونی که باش تجارت میکنه، ظاهرش اینه. الا ان یتجربه او تعمل به اذا عمل تبه، به نظر میاد اینا همه به تجارت منصرف باشه. بله میدونم، اما متاعی که بفروشی آخه داره. اینجا ببینید، اینجا عبارت عربه پس اینه، ببینید ولا بینه یعنی فرقی نیست بینه ان یکون من الاعیان اول منافع کما لو استأجر دارن به نیت تجاره، یه خونه رو اجاره میکنم، یه هتل رو اجاره میکنم به نیت تجارت، تجارتش معنیش اصلا تجارت میگن اینو، یه آقا تاجره، تجار شهر بهش بین ببینید، هتل چیه هم یکی از تجار شهره، مسافر خونه چیه یکی از تجار شهره، ای الا ان تکون تجارتن ان ترازن، هتل چیه هم تاجره. این رو ما نمیدونیم. خب اینجا ببینید آقا، اینجا بیان شهید آقا ببین. بله ببینید اینجا شهید اول در بیان این مسئله رو اشکال کرده. بله بیان اینه عبارتش، نه اشکال نکرد، قبول کرده، میگه ولو استأجر دارن به نیت تجاره، ولو استأجر دارن به نیت تجاره، او آجر امتعت تجاره، یه خونه رو اجاره کرد به نیت تجارت، نه که یعنی دکونش کنه توش کاسه بکنه دو. یعنی همین اتاقاشو اجاره بده مثل هتل چی، او آجر امتعت تجاره. اینجا توجه داشته باشید جواهر عبارت بیانه که اومده نقل کنه غلط نقل کرده، تو این جواهر چاپ جدید، حالا چاپ قدیم من نگاه نکردم، چاپ جدید آجر امتعت تجاره رو اینجور دارد، او اخذ امتعت تجاره، اخذ امتعت تجاره این ظاهر نیست، یعنی پس خریده، اما آجره شده اخذ تو جواهر، او آجر امتعت تجاره، متاعهای تجارت را اجاره میده، مثل اینا که قالی دارن تو بازار اجاره میدن، مثلا فرض بگیرید برای فواته و برای جشن ها و اینها، فهیه تجارتون، بیان میگه اینام تجارت، مسالکم شهید ثانی اینجور میگه و یدخل فیه العین و المنفعه، عین و منفعت هر دو داخل مال و تجارت. بعد میگه و ان کان فی تسمیت المنفعت مالن خفاءن، ولو این که منفعت و اسمش بیذاریم مال، یه نحوه خفایی درش هست، ظاهرن مال بهش میشد بگوی، تجارت بهش نمیشد بگوی، و الان مال هست، مال یعنی ما یبذل به ازاه مال، مال یعنی ارزش، منفعت هم ارزش داره. ایشون میگه در مال بودن شبه هست، ما میگیم نه در مال و تجاره بودن، در تجارت شبه. حالا اون وقت میگه فلو استجر اقارن لتکسب، اگر یه اقاری را استیجار بکنه این معاوضه هست دیگه، معاوضه لازم نیست که مبادله عینین باشد، که مبادله منفعت هم معاوضه است دیگه، فلو استجر اقارن لتکسب تحققت تجاره. بالاخره شهیدین این مسئله رو عنوان کردن، صاحب جواهر تعقیب میکنه، قبول نداره اینو و میگه این همه روایاتی که داریم اشترا و مال عمل تبهی و کسد متاعه و اینا خلاصه از منفعت منصرفه. و تجارت هم عرف ما بهش نمیگن الا ان لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. اینا رو بخوام بهشون بگم هتلجیه، بگم که اینا میشون تاجر است، این به نظر مشکل میاد. علی حال از این راه بخوایم زکات مال و تجارت به اینا بگیم مشکله. بله یه مسئله دیگه ها ما بعد میگیم، اگر کسی عقاراتی دارد و از عقارات نمایی به دست میاره، یکی از موارد زکات مستحب اونجا رو ذکر کردن، اینم نظیر اون میشه. عقار میخواد مال خودش باشه، میخواد مال غیر، بالاخره پولی اگه به جیب میزنی آخر سال باید یه چیزی بدی. انفقو من طیبات ما کسبتم، آیه شریفه قرآن، انفقو من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لکم من الارض. اینا بسا عموم داشته باشه، اما به عنوان زکات مال و تجاره الا ما عمل تبه یا الا ان یتجربه، اینا بخوایم بگیم منافع رو میگیرن مشکله. خلاصه زکات مال و تجاره خودش یه حدود و شرایطی داره، بخوایم بگیم شامل منافع هم میشه مشکله. اما یکی از موارد زکات مستحبی بعد میگیم عقاری که برای درآمد داره، و خود عقار که موضوعیت نداره، ملاک اون نماعات و درآمد باشه. حالا درآمد میخواد از مسافرخونه خودت باشه، میخواد مسافرخونه اجاره ای، خلاصه ممر که پول به جیب میزنی یه چیز باید تخ کنی، خلاصه او یه مسئله دیگه ایست. اما به عنوان مال و تجاره مشکله، صاحب جواهر اشکال کرده و به نظر میاد حق با صاحب جواهره. حالا عجیب اینست که محشین عربه، این عربه های ده حاشیه رو هیچ کدوم به اینجا حاشیه نزدن، مثل که فرمایش صاحب. بله ما برسه مشکل بنزنیم. تجارت همون معامله است. خب پس دارم مزاربم که ما میگویم با تجارت اون. خب ببین آقا، حالا این فتوای شما علی آلن، ایشون میگه که ولا بین، یعنی فرقی نیست بین این که من الاعیان باشد یا اول منافع، کما لو استعجر دارن به نیت تجاره، خلافا لصاحب جواهر که اینو اشکال میکنه و حقا با ایشونه. و یشترط فیه امورون، در زکات مال و تجاره پنج شرط ظاهرا ذکر کردن که شرایط جالو خواهیم دید. الاول بلوغه حد نصاب احد نقدن، یکی از شرایطی که برای زکات مال و تجاره ذکر میکنن این که گفتن به حد نصاب برسه، نصابش هم نصاب نقدینه. دو مسئله است، یکی نصاب اصلا معتبر باشه. تمام این روایت ها که ما خوندیم خیلی روایت بود برای مال تجاره، هیچ کدوم اشعار به نصاب توش نبود. و معذالک فرمودن که بگیم نصاب معتبره و نصابش هم همون نصاب نقدینه. اینجا برای مسئله ادعای اجماع کردن، اینم نه فقط اجماع فریقن، برای اینکه اجمالا معلوم شه عبارت معتبر داره بلوغ مسئلتون، بلوغ القیمه نصابن، باید قیمتش به حد نصاب برسه. چون میگه زکات نقدن نصابش نصاب نقدینه، پس باید به پول دراریم تا ببینیم که به اندازه نقدین هست یا نه. معیار همون قیمتشه. بلوغ القیمه نصابن شرطن فی الوجوب، حالا که میگفتن واجبه، اونم که میگن مستحب است در استحباب. و علیه علماء الاسلام، این نه فقط علمای شیعه، علمای اسلام همه اینو میگن. فلو ملک ما ینقص عن النساء، اگر چنون چه مالک بشه چیزی که کمتر از نصاب است، ثم تم، عبارت معتبر است میخونم، ثم تم فی اثناء الحول، اول مال و تجارم به قدر 20 دینار نبود، بعد در وسط سال قیمتش ترقی کرد، بازار رفت بالا به اندازه 20 دینار شد. استعنف الهول منهین بلوغه، از حالا که به حد نصاب رسید سالو حساب کن، اون جلوتر هیچی نیم. و هوه، نکته توجه کنید، و هوه قول شافعی و ابی حنیفه و احمد و مالک. ای هوه به اصل مسئله برمیگرده، یعنی اصل این که نصاب معتبر است اجماعی است، و الا در کیفیت نصاب مالک و ابی حنیفه اختلاف دارند. تمام علمای شیعه میگن نصاب طول الهول معتبره از اول سال تا آخر سال. شافعی و احمد حنبلم در این مسئله با ما موافقه که نصاب و طول الهول میگه، ولی ابو حنیفه میگه اول سال که به حد نصاب باشه، آخر سالم به حد نصاب باشه، این وسط یه هر جور میخواد بشه. در انعام ثلاثه همینو میگفت ابو حنیفه. در انعام ثلاثه شما اگر اول سال 40 تو بز داری، بعد در این وسط سال مردن، نمیدونم کم شد زیاد شد، آخر سالم باز 40 تو بز داری، این میگه سال دیگه برش گذشته، برای اینکه او سوات دیگه پرونده بوزا شما رو نگاه نمی کنن که در وسط سال بر این بوزهای شما چه گذشته. این همی که اول سال که اومد او بوز جلوی ها رو زکاتش بگیرد، دید شما 40 تو بوز داری، آخر سال هم میاد باز میبینه 40 تو بوز داری، این دیگه زکاتش رو میگیره، نمیگه پرونده شو بیا ببینیم در وسط سال بر این بوزا چه گذشته. این فتوای ابو حنیفه است. در مال و تجارم همین جور میگه. این است که همینجا نقل میکنه محقق، میگه قال ابو حنیفه یعتبر النصاب فی اول الهول و آخره لا فی وسطه. مالک میگه اول سال شما یخته داشته باشی، مثلا مال و تجاره شما 2 دینار میارزه، هی رفت بازار یا تجارت کرده یا بورسش رفت بالا، هی رفت بالا رفت بالا رفت بالا تا آخر سال به 20 دینار رسید، میگه زکات داره. در انعام ثلاثه هم همینطور میگفت ماله، اگر اول سال شما 2 بوز مردنی داری، هی بوزا زاییدن مثلا یا لابلام خریدی جوزش کردی، آخر سال شد 40 تو، میگه زکات داره. پس مالک نصاب و طول الهول معتبر نمیدونه. اینجا مالک هم میگه و قال مالک ینعقد الهول علا ما دون النصاب فاذا تم الهول وقد کمل نصابا وجبت الزکاه. اما فقهای شیعه میگن نه، نصاب طول الهول باید باشه و بهی قال شافعی و احمد، اینا رو معتبر میگه. تذکره منتها همه اینا همینو نقل میکنن. پس بنابراین این که میگه فعضا شاید سر این عبارت معتبر بود، فلو ملک ما ینقص عن النصاب ثم تم فی اثناء الهول استعنف الهول منهین بلوغه. او وقت بعد میگه و هو قول الشافعی و ابو حنیفه و احمد و مالک. این و هو نه یعنی همه اینی که گفتیم، و هو یعنی اصل اعتبار نصاب، ولو در کیفیت ابو حنیفه میگه فقط اول و آخر، مالک هم میگه فقط هم آخر. منتهای علامه همو عبارت محقق رو یه خطو محکمترش کرد، آخه نه که محقق داشت و علیه علماء الاسلام. منتها میگه یشترط فی ثبوت زکات بلوغ النصاب و هو قول علماء الاسلام. تا اینجاش مثل محقق. بعد میگه فلو ملک دون النصاب و حال علیه الهول لم یثبت الزکات اجماعا. یه اجماعا هم گفت. صاحب جواهر هم وقتی که محقق میگه اجماعی این مسئله رو عنوان میکنه نصاب معتبره، صاحب جواهر میگه بلا خلاف اجده فیه بل ان ظاهر تذکره و غیرها الاجماع علی بل ان صریح نهایت الاحکام ذلک بل فی المعتبر و محکل منتها و کشف الالتباس و غیرها انه قول علماء الاسلام. صاحب حدائق میگه که شرایطو که ذکر میکنه، میگه احدها بلوغ النصاب و هو نصاب النقدین، بعد آخرش میگه و هو مجمع علیه من الخاصه والعامه. اجماع میگه، بعد یه سبک صاحب حدائقو که میدونید پشمی به کلا اجماع نمیدونه، میگه خلاصه بهتون بگم این مسئله دلیلی ندارد غیر اجماع. دیگه حالا تصریح نمی کند که اجماع هم که ما میدونی قبول نداریم، فقط میگه دول مسئله تو لا تخلو من اشکال، مسئله در نظر ما خالی از اشکال نیست. فإن ظاهر الروایات الاطلاق، این همه روایت که ما خوندیم داشت مال و تجاره زکات داره، هیچ جای کلمه نصابو نداشت. میفهمه حال ما روایت بعد بشه چیز نقل میکنیم، صاحب حدائق حال دارم میگم، صاحب حدائق میگه روایتی چیزی نداره، دلیل هم نداره و خلاصه، پس بنابراین دلیل غیر از اجماعی، اجماع هم که خودت میدونی ما قبول نداریم، پس در مسئله ایشون اشکال میکنه. خب حالا ببینیم میتونیم دلیلی براش پیدا بکنیم یا به همین اجماع بایستی که بسنده کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.